شرح کتاب صد میدان حاج عبدالله انصاری استاد تابش جلسه دوم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. بحث امشب ما پیرامون میدان دوم از کتاب صد میدان است. خواجه پس از ذکر مسائل میدان اول به بیان این میدان که میرسد میفرماید از میدان توبه میدان مروت زاید و مروت را گم بودن و در خود زیستن معنا می کند. مروت یعنی گم بودن و در خود زیستن. آیه‌ای که مورد استشهاد خواجه انصار رحمت الله علیه است این هست: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. باز علت پرداختن به این آیه و همچنین در سایر میدان ها آیات آن هست که خواجه میخواهد محور بحث خود را قرآنی بسازد و دلها را به معدبه وحی دعوت کند و فراخواند. در تعریف مروت زمینه های دیگری را نیز به دست داده اند علاوه بر گم بودن و در خود زیستن که بحثش خواهد آمد. مروت را جوانمردی نیز تعبیر کردند، برای این که جوانمرد کسی است که از او خبتی متبادر نمی شود، نارسایی متبادر نمی شود، حقارت و کوچکی متبادر نمی شود. مروت را حفظ دین نیز گفتند، برای این که وقتی کسی میدان توبه را پشت سر نهاد و از همه به خدای بازگشت، آنچه برایش میماند حفظ دیانت او هست، حفظ دین است و احکام دین و فرامین دین. ولذا خواجه می‌فرماید از میدان توبه میدان مروت زاید. علت این که به چنین کلماتی و جملاتی و حکمی می‌پردازد آن است که خواجه معتقد است میدان‌های مورد نظر او مراحل تکامل هویت انسان است و همچنان که در تکامل و مراحل تکامل فرد از مراحل پایین و زیرین به طرف مراحل بالا صعود می کند و در هر مرحله و مرتبه چیزی بر خود می افزاید و این افزودن افزودنی وجودی و هستیمند است نه اعتباری، به این معنا که وقتی موجودی رشد کرد و به مرتبتی بالاتر رسید به مرتبه ما قبل برگشت کرده نمیتواند. مثال را اگر خواسته باشیم ارائه بدیم، انگور در نظر بگیریم، یک وقت حالت دانه های زبر داره، بعد رشد میکند و به مرحله متکامل تری میرسد، ماده درونی برای خود جمع آوری می کند که ترش است. در این مرحله به دانه های انگور می گویند غوره. اگر رشدش ادامه پیدا کند این ترشی بدل به شیرینی می شود و وقتی چنین شد اگر بخواهد انگور برگردد و شیرینی را به ترشی بدل کند نمی تواند و ترشی را به زبری اول نیز بدل کرده نمی تواند. لذا همشهری پرآوازه خواجه انصار مولانا جلال الدین بلخی می گوید که هیچ انگوری دیگر غوره نشد، هیچ پخته جنس با کوره نشد. لذا اگر میدان توبه را سالک با جمیع مشخصاتش طی کرده باشد بر تکاملش به گونه افزوده می شود و افزایش پیدا می کند که باز به مرتبت پایین تر از آن برگشت کرده نمی تواند. به هر حال اگر میدان توبه را طی کرد آنچه برایش میماند حفظ دین است. مروت را صیانت نفس هم خوانده اند، به این معنا که شخصی که میدان توبه را پشت سر نهاده میکوشد خودش را، جانش را، حقیقت وجودیش را، روحش را از افتادن و سقوط کردن به مراحل پستی و دناعت و دنیه جلوگیری کند. خودش را دارد. این که خواجه می فرماید مروت در خود زیستن است، یک معنایش اینه که همیشه متوجه خیشتنه تا ساقط نشه و سقوط نکنه و مرحله کمالی که پی کرده با دست خودش و با عمل خودش و با کنش خودش ابطال ننماید. تعبیر دیگر و تعریف دیگری که برای مروت کرده اند حفظ حرمت مؤمنین است. جوانمرد نه تنها خودش را نگه می دارد و نه تنها راضی نمی شود که خودش سقوط کند و احترامش و حرمتش و والاییش و عزتش و کمالش دچار نقص و تهدید بگردد، تلاش می کند تا سایر همگنانش نیز دچار آن بلایا و بدبختی ها نگردند و علاوه بر آن می کوشد تا حرمت مردم و مؤمنین محافظت شود. به این میگویند مروت. چرا؟ به دلیل اینکه هر چه جامعه پالوده تر تزاحم کمتر، هر چه جامعه متکامل تر عزت بیشتر، همکاری و معازدت بیشتر، هر چه جامعه متکامل تر و متقی تر و پالوده تر حرکت روی به کمال سریع تر و راحت تر صورت می گیرد. لذا جوان مرد یا اهل مروت یا کسی که میدان توبه را پشت سر نهاده می کوشد همان طوری که آفت ها و آسیب ها را از خودش دور کرده و خودش را هم از آفتها و آسیبها برکنار داشته، سایر مؤمنین را هم به همین مرتبت از کمال و مرحله از رشد بکشاند. مروت را معنای دیگر نیز هست و آن دهش مایور با ندیدن آن دهش. جوانمرد و اهل مروت کسی هست که آنچه دارد میدهد یا آنچه دیگری واقعا بدو نیاز دارد بدو ایثار میکند، اما دهش خود را نمیبیند. برای چی؟ برای این که میداند این لطفی بوده است و توفیقی بوده است از جانب جواد مطلق و کریم علی الاطلاق، و این شخص به اصطلاح با مروت و جوانمرد اگر دهشی داشته، خود حالت یک جدول و کانالی را داشته است که از طریق این جدول و کانال اتای الهی و طرف مقابل رسیده است. لذا دهش خود را و خود را نمی بیند و خدمات خود را نمی بیند، ولذا به نوعی از تعادل ربوبی می رسد. و دقیقاً به واسطه همین نکته هست که خواجه رحمت الله علیه آیه مورد نظری را که انتخاب کرده، مؤید رسیدن فرد به نوعی از اعتدال می باشد. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای ایمان آوردگان برپای دارندگان عدالت باشید در رفتارتان، چون قسط عمل عدالت اجتماعی را قسط می گویند، نه عدل تکوینی را. لذا قسط یک بار معنایی دیگری را هم همراه دارد، و آن این که کسی که به قسط عمل می کند در کنش و واکنش اجتماعی تعادل را چنان به در نظر می گیرد و مورد توجه قرار می دهد که نه به خودش کوچکترین حد که حرمتی شده یا ظلمی و ستمی روا داشته شده و داشته بشد و نه به دیگری. به هر حال از میدان توبه میدان مروت زاید. میدان مروت دارای سه رکن است. رکن اولش زندگی کردن با خود به عقل. رکن دوم زندگی نمودن با خلق به صبر، و رکن سوم زندگانی نمودن با حق به نیاز. و هر کدام از اینها را عین موضوع توبه نشانه هایی هست، همانطور که در آنجا آمد در اینجا نیز خواجه برای هر کدام نشانه های آورده. قبل از آنی که به ذکر نشانه ها بپردازیم، این نکته را به عرض می رسانیم که اصل مروت محقق نخواهد شد مگر این که این سه رکن در زندگانی عملی فرد به شکل معتدلانه‌ای که مورد توجه قرآن هست بروز بکنه، شکوفا بشه و محقق بشه. اول، شخص با خودش عاقلانه زندگی بکند و برخورد بنماید. برخوردش با جمیع لایه‌های وجودی خودش، با ارکان و جهازهای وجودی خودش عاقلانه باشد، با چشمش عاقلانه برخورد کند. اگر جایی زیان به چشمش میرسد از مصرف کردنش جلوگیری کنه، با گوشش نیز، با دستش نیز، با پایش نیز. گرچه به این قسمت ها همه ما به دلایل این که به زندگانی طبیعی نزدیکتریم و احکام و آثار زندگانی غریزی بر ما حاکمیت بیشتر دارند، همه ما توجه داریم، ولی خواجه مورد نظرش تنها جهازهای جسمانی نیست. این که میگوید با خود به عقل زندگی کند، مراتب دیگر را هم در نظر دارد. مثلا به طور معمول مورد توجهش عاطفه دینی نیز هست. مسائل لایه قلبی برایش نیز مطرح هست. اگر به جسمش میرسد شایسته هست و حکم عقل این است که به خرد ورزیش نیز توجه داشته باشد، و جالب این که عادلانه هم برخورد کند. اگر جسمش را فربه می دارد، عقلش را نیز فربه بدارد و اگر عقلش را فربه می دارد قلبش را نیز فربه بدارد. آنچه به فربهی عقل می انجامد مورد توجهش باشد و آنچه به فربهی قلب و بصیرت قلبی می انجامد مورد توجهش باشد، بدانها نیز عادلانه رسیدگی کند و برسد، نه اینکه بدن را تقویت کند و خرد را نه. خرد را تقویت کند و دل را نه. دانش حصولیش زیاد باشد اما دانش حضوریش اندک یا هیچ. معلومات مربوط به جهانشناسی عنصری و مادیش زیاد باشد اما معلوماتش نسبت به شخص خودش و نفس خودش و جان خودش و روح خودش و قلب خودش هیچ. برخورد کردن انسان با خیشتن به عقل این نکته را می طلبد و این دقیقه را می طلبد که با خود چنان که عقل حکم می کند و با جمیع لایه های وجودی خود درست منطقی و متعادل عاقلانه برخورد نماید و با خلق به صبر. وقتی می تواند به مرحله مروت و جوانمردی برسد و جوانمردیش و مروتش وقتی میتواند جلوه واقعی و حضور و تشخص واقعی پیدا کنه که با مردم با شکیبایی برخورد کنه. معمولا ما با خود به شکیبایی برخورد میکنیم. مثلا وقتی اشتباهی میکنیم راحت از خود میگذریم و بر خود خط غفران میکشیم، اما اگر دیگری با ما برخورد زشتی داشت چی؟ وقتی ما خوب دقت شود، وقتی ما حق خودمان را می‌خوریم، حق عقلمان را پامال می‌کنیم، حق قلبمان را پامال می‌کنیم، راحت با شکیبایی با خود برخورد می‌کنیم. هیچ مخمصه پیش نمی‌آید. سالها جسم را تقویت می‌داریم و فربهش می‌داریم در حالی که عقل و قلب از یادمان رفته است و مسائل مربوط به عقل و قلب اصلا مورد توجه ما نیست. گاهی که بیدار می‌شیم و متوجه می‌شیم میگیم درست و مهم نیست، انشاءالله درست می‌شود. یعنی وقتی بر خیش ستم می‌کنیم با شکیبایی از خیشتن و ستم بر خیشتن کردن می‌گذریم، اما اگر دیگری حتی مثلا سنگی رو بردارد و بر شیشه ماشین ما بزند صبورانه برخورد میکنی؟ اگر گوش فرزندمان را بتابد صبورانه برخورد میکنیم، ما خودمان گوش دل خودمان را میتابیم. کاش بتابیم. او را به مردارخواری مجبور میکنیم، او را به حرامخواری مجبور میکنیم، اما صبورانه از خود میگذریم. عقل خودمان را اسیر شهوت خودمان می کنیم و صبورانه از خود می گذاریم. با مردم چی؟ یعنی این شیشه عقل ما، دریچه عقل ما، ارزشش از شیشه ماشین یا پنجره خانه کمتره؟ اهل مروت کسانی هستند که با خلق به شکیبایی و صبوری برخورد می کنند، نه با خود. اگر گرفتار خبتی بشوند خود را مجازات می کنند، چون آنها اهل محاسبه، اهل مشارطه و اهل مجازاتند. با خود به صبوری برخورد نمی کنند، با خلق به صبوری برخورد می کنند. و سومین، با حق به نیاز. برخورد ما با حق به نیاز است، همیشه هم به نیاز است. همیشه از خدا می طلبیم و می خواهیم، همیشه به او دستور می دهیم فلان کار ما را راه بیاندازد، فلان امر ما را راه بیاندازد، فلان کمبود ما را جبران کند، فلان کسری ما را از میان بردارد، از خزائن غیبی خودش کلید بندازنه، آنچه ما نداریم بده. منتها متوجه چی هستیم؟ آیا آنقدر که به فکر زمینه‌های مادی هستیم و از خدا طلب برطرف نمودن نیازها را می‌کنیم، یک دهم متوجه برطرف شدن نیازهای عقلانی ما هم از او هستیم؟ آنقدر که تلاش می‌کنیم تا این نیازهای مادی مرتفع شود، برای نیازهای روحانی خودمان کمترین تلاش را داریم؟ بدان مقدار که در به این خانه و در به آن مغازه و این اداره را میزنیم تا نیازهای مادی ما و زیست شناسانه ما مرتفع شود، برای رفع نیازهای عقلانی و روحانی در به خانه حق و بندگان صالح و حکیم حق را هم میزنیم؟ ما اهل نیازیم، با حق به نیاز هم برخورد میکنیم، اما نیاز نماهایی که شرممان میآید حتی در برابرش به اعتراف بایستیم. به هر حال میدان مروت سه رکن دارد: با خود، به عقل زیستن، با خلق به صبر زیستن، و با حق به نیاز زیستن. که اگر این سه رکن پدیدار شد، میدان مروت و خانه مروت پدیدار تواند شد و دارای سقف خواهد بود، و الا فلا. هر کدام از این ارکان نشانه هایی دارند، این بحث توبه. نشانه های زندگانی کردن با خود به عقل سه چیز است. شاید ما گاهی بگیم بله، ما با خود به عقل زندگی میکنیم، عاقلانه برخورد میکنیم. اگر واقعا ما با خود عاقلانه برخورد میکنیم، باید ببینیم که آیا این عاقلانه برخورد کردن ما آن ثمره و نتیجه و نشانه اصلی را دارد یا ندارد. این سه تا نشانه را خواجه به دست میده. اول، قدر خود به دانستن. آیا ما قدر خود میدانیم؟ اگه قدر خود بدانیم، به این ارزانی خود میفروشیم؟ برای یک پشقاب غذا گاهی خود میفروشیم، برای یک خانه گاهی خود میفروشیم، برای یک ماشین و برای یک ریاست و کیاست گاهی خود میفروشیم. آیا این نشانه قدرشناسی هست؟ آیا میدانیم که خداوند موقعیت وجودی من را در چه جایی و در چه مرحله از هستی قرار داده؟ آیا در رابطه با موجود دیگری هم گفته ولقد کرمنا؟ آیا وقتی موجود دیگری را خلق می کرده گفته فتبارک الله احسن الخالقین؟ و قدر خود را بدان. انسانی که با خود به عقل زندگی می کند، قدر خیشتن را، ارزش خیشتن را، مقدار وزن و وزانت خیشتن را می داند. و چون سنگینی و وزانت خیشتن را دریافت، نه تنها به چیزی کمتر از آن نمی فروشد و هبهش نمی کند، که نمی خواهد و اجازه نمی دهد که این انرژی ها، ظرفیت ها و امکانات وجودیش صرف چیزی مادونش بشود. از یک طرف، آنی که با خود به عقل زندگی می کند قدر خیش را می داند. نشانه دیگر آن است که اندازه کار خود را دیدن. اگر نماز می خوانیم بفهمیم که این کار چه اندازه ارزش دارد. از یک طرف آنقدر ارزش دارد که مافوق تصور و تفکر و توهم ما، اما از این طرف وقتی میدانیم و یقین میکنیم و مشاهده میکنیم که در برابر آن غنی مطلق هستیم و در هر خم و راس شدن الله اکبر را تکرار میکنیم، باید بدانیم که این خدمات در برابر آن بزرگ چیزی نیست. چه کرده ای؟ چه آورده ای؟ چه داری؟ از اون طرف وقتی میگوییم الحمدلله کما هو اهله، همه فرشتگان از محاسبش و اندازه ارزشش باز میمانند تا میرسند به دروازه حضرت دوست که ما چقدر بنویسیم فلان بنده تو گفته است الحمدلله کما هو اهله. حضرت دوست میپرسد اهلیت من چقدر است؟ فرشتگان در میمانند. کار اینجا به معنای طاعته، معنای عبادته، به معنای خدمت به دیگرانه، خدمت به خیشه. از آن طرف در برابر کی هستی؟ خودت مگر هر در هر خم و راس شدن نمیگی الله اکبر؟ الله اکبر یعنی الله بزرگتر است؟ نه، خب بزرگتر که هست، بزرگتر از چی هست؟ بزرگتر از دیگران است که دیگران چیزی نیستند، که او از اونها بزرگتر باشد. همه هستی در برابرش هیچه. بزرگتر از آن است که در وصف بگنجد. در برابر چنین موجودی اندازه کار خود را میبیند و میداند که این تلاش ها، این خدمت ها، این عبادت ها، این طاعت ها استحقاقی را پدید نمی آورند و ایجاب نمی کنند. تنها چشم به لطف او میدوزد، نه به کار خودش. و سومین نشانه کسی که با خود به عقل زندگی می کند این است که در خیر و صلاح خیش می کوشد. برای چی؟ برای این که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آنی که به این مرتبه رسیده است کوششش بر محور خیر و صلاح است و لا غیر. و اندک بیتوجهی را در این زمینه روا نمی دارد و کوچکترین مقدار از نیروهای وجودی و امکانات و ظرفیتهای وجودی را در غیر راه خیر و صلاح مصرف نمی کند. این از یک طرف. و اما نشانه های زندگانی نمودن با خلق و صبر چه هست؟ خواجه در این رابطه با سه نشانه را ذکر می کند. شاید ما بگیم بله ما آدم حلیمی هستیم، بردباری هستیم، صبوری هستیم، با مردم خوشگذرانی میکنیم، برخورد خوب داریم، برخورد متواضعانه داریم، برخورد شکیبایانه داریم، صبورانه داریم. اما پای امتحان که برسد، اگر دیدیم این سه شاخصه و سه نشانه در رفتارمان با خلق حضور داشت، معلوم میشه که بله ما با خلق به صبر برخورد میکنیم و زندگانی می داریم. اولش به توان ایشان از ایشان راضی بودن. هر کسی یک اندازه از توان و وسعت دارد، هر کسی یک ظرفیتی دارد، نباید بیشتر از آن ظرفیت تمنا داشت و توقع داشت. یکی ظرف وجودیش بزرگ است، یکی متوسطه، یکی اندکه، یکی فهمش پایینه، یکی متوسطه، یکی عالیه، یکی دیانتش عالیه، یکی دیانتش متوسطه، یکی پایینه، یکی باسخاوته، یکی نیست. لذا اندازه های وجودی هر انسانی ظرفیت‌های وجودی انسان‌ها فرق می‌کنه. خیلی خوب، کسی که در میدان مروته چون بخردانه زندگی می‌کند و چون برخوردش با خودش بخردانه هست، با خلق به صبوری برخورد می‌کند. چرا؟ خوب دقت شود، برای این که اگر با صبوری برخورد نکرد، نشانه این است که با خود هم به خرد برخورد نمی‌کند. وقتی با شتاب یا غضب با خلق برخورد کرد، استکاک به وجود میاد. استکاک که به وجود آمد، به خودش برمیگرده. زیان را کی برده؟ خودش. این عاقل بوده که برای خودش زیان خلق کرده؟ آدم عاقل که کار به زیان نمیکنه، کاری نمیکنه که به زیان بیانجامه. حتی از خلق انتظار و توقع را بیش از اندازه اونها نمیسازد. دقیقاً اگر اولا میکوشد که انتظار و توقعی نداشته باشد، و اگر پیدا کرد میکوشد به اندازه باشد، چون اگر بیش از اندازه بود باز نتیجهش همون میشه، به زیان خودش تمام میشه و اثبات میکند که این شخص هنوز به مقام برخورد با خود به عقل نرسیده است. لذا در این مرتبه به توان خلق از خلق راضی میباشد. این یکی عذرهای ایشان بازجستن. کسی اشتباهی میکنه، گناهی مرتکب میشه، خطایی مرتکب میشه، بعد متوجه خطای خود میشود و عذر میآورد، معذرت میخواهد، پوزش میطلبد، عذرش رو میپذیرد و از او در میگذرد. در واقع خوب دقت شود که خیلی ظریفه. در اینجا شخصی که به این مرحله رسیده و عذر خلق را باز میجوید و میپذیرد و آنها را عفو میکند، در واقع میخواهد، حالا اگر نرسیده باشد که نرسیده است چنان که شایسته است، میخواهد خود را مظهر اسم غفور و عفو بسازد و قرار دهد. از این موضع برخورد میکنه. من آنم که میخواهم خودم را مظهر اسم غفور بسازم. ولذا اگر کسی اشتباهی کرد و خطایی مرتکب شد و پوزش طلبید و بخشش خواست، میبخشمش، مهم نیست. از آبروی شخص مهمتر نیست، به خصوص اگر شخصی که پوزش میطلبد آگاه باشد و به خطای خیش اعتراف داشته باشد، نه شیادانه و مکارانه ای کار کرده باشه، عاقلانه متوجه موضع خطاکارانه خیش میشه و معذرت میخواه، این در واقع مقامش مقام والایی هست. لذا در برابر پوزشش آنچه این شخص میگذرد بی ارزشه و بی ارجه، و در برابر این که باز میخواهد مظهر اسم غفور باشد، باز هم کار بزرگی نکرده است. این دو، و سوم این که کسی که با خلق به صبوری برخورد میکند، داد ایشان از توان خود بدادن. هر انسانی بر انسان دیگری حقی دارد، همسایه بر همسایه، همشهری به همشهری، هم مملکتی به هم مملکتی، بالاخره انسان به انسان. خود انسانیت تولید حق می کند، خود نوعیت تولید حق می کند. اینجا دیگه نمی پرسه که تو مسلمانی، تو هم شهری، تو هم دیانتی من هستی، هم مذهب من هستی یا نه. همین اصل انسانیت، خود این اصل حق ایجاب می کند، و این حق را کسی که با خلق به صبوری برخورد می کند به اندازه توان خودش، هرچی هست، و به اندازه همت خودش. ادا میکنه. اگر اون انسان گرسنه است، این سیر نمیخوابد. اگر اون محتاج است، این باغنا و سر نمیبرد. اگر اون به هدایت نیاز دارد، ای بر راحتی نمیپردازد، مایه هدایتش را ایجاد میکنه و به دستش میگذاره. خلاصه نیاز انسان را تا جایی که توانش او را همراهی میکند و همتش او را همراهی میکند، دادورانه و جوانمردانه میپردازد. اگر این سه نشانه را داشت، معنایش این است که واقعا با خلق به صبوری و شکیبایی برخورد میکنه. و اما نشانه های زیستن با حق و نیاز نیز سه تا است. اول این که هرچه از وی آید بدان شکر واجب بیند. از خدا هرچه میرسه من است یا دهش است، شکر میکنه. به او ثروت میده، شکر میکنه. از او ثروت را میگیرد، شکر میکند. به او فرزندی میدهد، شکر میکند. فرزند را از او میگیرد، شکر میکند. چشم به او داده است، شکر میکند. چشم را میگیرد، باز هم شکر میکند. هر چی از وی آید بدان شکر نماید و هر چی وی را باشد بدان عذر نماید. نماز خوانده، معذرت میخوای خدا، مرا ببخش که نتونستم اون نمازی که لازمه مواجه شدن با حضرت تو هست به انجامش برسانم. روزه ای گرفته، عذر میخوای. حجی رفته، عذر میخوای. صدقه ای داده، عذر میخوای. کار خیری کرده، عذر میخوای. هدایت و دلالتی داشته، عذر میخوای. ولی برای مردم بوده، برای زیردستان بوده، عذر میخوای. این بالاخره بنده تو بود، مخلوق تو بود. چنان که در شأن مخلوق تو بود، من ایفای وظیفه نتوانستم بکنم. من خدمت به مخلوق تو، مورچه ها، از من ای باد، از من ای باد بگو خیل گناهکاران را. غم مدارید که گر جرم ز ما، آتش از اوست. مورچیه، اما خالقش کیه؟ خالقش هم مورچیه. پشه، خالقش کیه؟ تو میخوای به پشه خدمت کنی؟ خالقش در نظر بگیر، میتونی عذر نیاری؟ هرچه در جهت او انجام میدهد عذر می آورد. و آخری و انتخاب و اختیار حضرت دوست را همه ثواب می بیند. هر چه او برایش انتخاب می کند و اختیار می کند، عین حکمت، عین نفع، عین سود، عین عزت، عین رحمت، عین لطف می یابد. اگر به چنین پایگاهی از کمال و مرتبت رسید، معنایش این هست که این شخص میدان دوم را از مراحل صدگانه رسیدن به حضرت دوست را درست و دقیق پیموده است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات
الله ما شاء الله على محمد وآل محمد.